5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در آغاز برنامه ساعت توجه کنید به مهمترین اخبار این ساعت. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه از تمویل کنندگان خواستار شد تا کمک‌های خود با افغانستان را اثر گیرند. مارتین گریفیتس هشدار داد که 6 میلیون افغان با قحطی دچارند و نصف نفوس افغانستان به کمک نیاز دارند. آقای گریفیتس به نشست دیروز شورای امنیت گفت که فقر و بیچارگی و نفوس مردم رو به افزایش است. به دنبال برگشت طالبان به قدرت در جریان یک سال گذشته، ناداری و مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم افغانستان شده است. خبرگزاری باختر که زیر اداره طالبان است گزارش می‌دهد که دیروز دوشنبه 40 میلیون دلار ضمن کمک‌های بشری به افغانستان رسید و به بانک مرکزی تحویل داده شد. گزارش باختر نمی‌گوید که این پول از سوی کدام کشور یا نهاد بین‌المللی به افغانستان داده شده است. گزارش بدون جزئیات بیشتر می‌گوید که این پول به یک بانک تجارتی افغانستان انتقال داده شد. با گذشت بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت، حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است. در اعلامیه بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در میدان ورزشی شارجه برگزار خواهد شد. این دومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در این جام است. پیش از این تیم افغانستان توانست شنبه گذشته با تفاوت 8 ویکت تیم سریلانکا را شکست دهد. این بار رقابت‌های کرکت در جام ملت‌های آسیا 20 اوور است و تیم‌های هند، پاکستان و هنگ کنگ نیز در آن اشتراک دارند. 24 ساعت بعد از اعمال خشونت در منطقه سبز بغداد، جایی که مقر ادارات دولتی و سفارتخانه هاست، روحانی پرنفوذ مقتدا صدر از هواداران خود خواست که از این منطقه عقب نشینی کنند. گزارش ها می رساند که حداقل 30 نفر در این برخوردها کشته شده اند. آقای صدر در سخنرانی تلویزیونی امروز خود به هواداران خود یک ساعت مهلت داد که ادارات دولتی را ترک گویند. صدها نفر از حامیان وی به مقر حکومت یورش برده و پیشوری پارلمان تحسن کردند. حداقل 380 نفر دیگر در این برخوردها با نیروهای دولتی که دیروز آغاز شد زخمی شدند. این برخوردها بعد از آن آغاز شد که مقتدا صدر اعلان کرد که برای ابد از سیاست کنار می رود. و رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسیه خواست که در مقابل عملیاتی که قوای اوکراین در نزدیکی شهر استراتژیک خرسون برا انداختند، بهتر است راه فرار را اختیار کنند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی تلویزیونی خود شب گذشته متحد شد که نیروهای اوکراین سربازان روسی را تا سرحدات تعقیب خواهند کرد و افزود که اگر سربازان روسیه می خواهند زنده بمانند، فرصت است تا رو به فرار نهند. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. شورای امنیت یک بار دیگر از طالبان میخواهد که مکاتب دخترانه را بکشایند.
حکومت فعلی افغانستان تا هنوز از سوی هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. عوامل آن را شناخته.
صحبت در این باره با یک کارشناس سیاسی نیز خواهیم داشت. تیم ملی کرکت افغانستان ضمن جام ملت‌های آسیا امروز به مساف بنگلادش می‌رود.
فکر می‌کنم همه آمادگی خوب داریم و می‌دانیم بازی خوبی در برابر سریلانکا انجام دادیم.
یک سال پیش با سقوط کابل به دست طالبان، هزاران نفر از افغانها کشور خود را ترک گفتند. از زندگی این مهاجران در خارج نیز گزارش خواهیم داشت و از سیلاب‌های اخیر در پاکستان. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواستار شد که مکاتب دخترانه را بکشایند و در کنار آن حقوق همه افغانها را مسئول سازند. در این نشست بر طالبان انتقاد شد که روابط خود را با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان قطع نکرده و به تعهدات خود با جامعه جهانی پابند نبوده است. در نشست روز گذشته شورای امنیت ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان روی راه اندازی یک بحث همه جانبه برای بیرون رفت افغانها از بنبست کنونی تاکید کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
انتقادهای یک بار دیگر از استیج جامعه جهانی بر حکومت کنونی طالبان در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خواست روسیه برگزار شده بود، بر علاوه موضوع کمک‌های بشری به افغانستان، روی عملکرد طالبان نیز بحث‌های گسترده صورت گرفت. مارک پوتسل، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، سخنانش را در این نشست روی ثبات آینده افغانستان، تکمیل کردن نیازمندی افغان‌ها و در کنار آن مسئولیت حقوق آنها متمرکز کرد. مارک پوتسل به شمار از عوامل نیز اشاره کرد که به گفته او به دلیل آن حکومت کنونی طالبان به رسمیت شناخته نشده است.
حکومت فعلی افغانستان تا هنوز از سوی هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. عوامل آن روشن است. جامعه جهانی در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران شرایط خود را دارد. و همین گونه حکومتی که از همه نمایندگی کند و در کنار آن امنیت افغانستان یک بخش از امنیت نظام جهانی است. طالبان در این بخش باید به تعهداتشان استاده باشند. اما طالبان در بدل این واقعیت‌ها از این که خاک خود را مسئول سازند، تقاضای به رسمیت شناختن را می‌کنند.
آقای پوتسل نظام کنونی طالبان را دچار مشکلات مختلف دانست و افزود که طالبان با اینکه اختلاف داخلی خودشان را شایع می‌دانند، اما هنوز هم روابط میان کابینه کابل و رهبری ملا هبت الله در کندهار نامشخص است. این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان بر ایجاد محدودیت‌های جبری اعضای وزارت امور معروف طالبان به نام منکرات و بازداشت های خود سرانه ابراز نگرانی کرد. جیمز کاریوکی نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز به این نکته اشاره کرد و گفت که ادعاهای معتبری از بازداشت و کشتن فعالان جامعه مدنی، نیروهای امنیتی و مقام های حکومت پیشین از سوی طالبان وجود دارد.
در چند ماه اخیر وضع محدودیت های نادرست بر حقوق و آزادی دختران و زنان و آموزش آنها، دسترسی زنان به کار و خدمات، آزادی سفر و لباس آنها دیده می شود. بدون این طالبان به همه معلوم است که مشارکت با معنا، مساوی و کامل زنان برای یک افغانستان آرام و باثبات یک شرط است. طالبان همچنان یک بار دیگر چند تخطی را تکرار کردند. از این میان با پناه دادن به ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، تمام تعهدات بین المللی را نقض کردند.
نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد از طالبان خواست که حقوق بنیادی زنان و دختران را برایشان مسئول کنند و در کنار آن این را یقینی سازند که افغانستان بار دیگر پناهگاه امن دهشت افغانان نیست. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در حاکمیت آنها حقوق همه افغانها مسئول است و در کنار آن از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اما از شورای امنیت این سازمان خواست تا برای یک تفاهم و بیرون رفت افغانستان از این بنبست کنونی زمینه گفتگوهای افغانی را فراهم سازد.
برای پایان دادن به بنبست و رسیدن به توافق روی مسائل اساسی میان همدیگر، می خواهیم که به نمایندگی از افغانها پیشنهاد ایجاد یک بحث ملی را کنم تا یک سیستم همشمول و جامع ایجاد شود. من تاکید میکنم که به شمول متخصصین و زنان و افراد با اعتبار، ایجاد یک سیستم همشمول، جوابگو و استوار بر اراده مردم و ایجاد یک ساختار کارا میتواند راه را برای حاکمیت قانون هموار کند.
حکومت کنونی طالبان به همین خاطر در داخل و بیرون از کشور با انتقادات گسترده مواجه است که از یک گروه تشکیل شده و در کنار آن حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را از آنان سلب کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواستار شد که مکاتب دخترانه را بکشایند و رابط با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان را قطع کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت بیش از یک سال می شود که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. جامعه جهانی بارها از طالبان خواستار شده که مکاتب دختران را بکشایند و حقوق همه افغانها را تأمین کنند. در گفتگوی تلفنی از کارشناس مسائل سیاسی دکتر طارق فرهادی پرسیدیم که موضوع آموزش دختران چرا پیچیده شده یا به اصطلاح ما شما سنگک شده، و در پاسخ چنین گفت.
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات‌های خارجی شنیدم است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینن، طالبا گفتن نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز میکنن. یک بیخی یک چیز مبهوم شده. و مارکوس پاتسل هم در نطق خود گفت که روابط کابینه طالبان با امیرالمومنینشان در قندهار یک روابط مبهوم است. هیچ فهمیده نمیشه که چی رقم روابط است. و همین طور آمد در بحثا طالبا هیچ کدامشان گفته نمیتونن که مکاتب چی اخواز میشه. آیا خودشان میفهمند که مکاتب چی اخواز میشه؟ نمیفهمند. و آیا در قندهار کسی برای مری امیرالمومنین میگه که مکاتب باز شوه یا نشه؟ این هم یک اشتباه کلان حال پیدا شده که امی امیرالمومنین که هیچ نمیخواد که با هیچ کس بشینه در هیچ موضوع بحث کنه، این از کجا برش امر میآید که این کار بکو یا نکو؟
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که طالبان از موضوع آموزش دختران به حیث ابزار سیاسی کار میگیرن، آیا واقعیت داره؟
فکر نکنم طالبان علاقه داشتن که مسائل آموزش دختران عادی شوه، اما یک دست بالاتر از طالبان دستن در کار از اینجا، به خاطر که با تمام بحثایی که دیپلمات ها و دیگران کردن با طالبان، اینا میگن که این مکاتب باز میشه، اما یک روز میگن که مسئله دینی است. مسئله دینی باز ممالک اسلامی شکایت کردن که نام دین اسلام در این کار منفیتان آغشته نکنین. باز حالا میگن مسئله فرهنگی است، باز میگن مسئله نصاب است، اما هیچ نمیگن که ما چی میکنیم، پلان ما چیست، مکاتب چی وقت باز میشه. در حقیقت این همین موضوعی در دست طالبان نیست، این برشان امکان داره که از بیرون دیکته شود.
موضوع دیگر که شورای امنیت به او اشاره کرده روابط طالبان با القاعده است. شورای امنیت ملل متحد میگه که طالبان روابط خود با آنها قطع نکرده. ما فکر میکنیم که این موضوع یک چیز به وضاحت ضرورت داره. اعضای القاعده اگر انگشت شمار هستند، اگر 10 نفر هستند، در افغانستان منطقه حضور دارند. کدام کشور دیگه است که اینا را بپذیره برن اونجا؟
نه خیر، کشور دیگه نیست که اینا را بپذیره. اینا میمانهای ناخوانده هستند. 20 سال پیش هم میمانهای ناخوانده بودند در افغانستان که 11 سپتامبر را به وجود آوردند. امروز هم میمانهای ناخوانده هستند و در حقیقت فعلا درونهایی که در فضای افغانستان در پرواز است، اینها را میبینه که در کجا هستند و وقتی که ممکن میشه اینا را هدف قرار میده. در حقیقت طالبان که فردا جشن میگیرند در بگرام که آزادی کشور را به دست آوردن، هیچ گونه حریم فضایی افغانستان کنترل نمی کنن و سرحدات افغانستان هم کنترل نمی کنن، بلکه پاکستانی ها بار بار در داخل افغانستان داخل میشن و طالبان در او باره سکوت می کنن.
کارشناس مسائل سیاسی طارق فرهادی درباره درخواست های مکرر جامعه جهانی از طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه و اوضاع کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا امروز به مساف بنگلادش برود. چطور است اگر بگویم که این تیم در بازی نخستش توانست سریلانکا را شکست داد؟ بازی های امسال جام ملت‌های آسیا 20 اوور است و در آن 6 تیم اشتراک کردند. راشد خان ستاره معروف تیم ملی کرکت افغانستان اشتراک این تیم در بازی های 20 اوور را مفید می خواند، اما می گوید که از یک سال به این سو حضور آنها در بازی های بین المللی بسیار کم رنگ است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرشته نگاه.
راشد خان ستاره معروف تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که مسابقات 20 اووره یا T20 حضور اندک افغانستان در مسابقات بین المللی را تا حد جبران می کند. راشد خان این را روز گذشته در کنفرانس خبری که در حاشیه جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی برگزار شد ابراز کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، راشد خان بالر یا توپ‌انداز مشهور تیم ملی کرکت افغانستان گفت که حضور بازیکنان تیمش در لیگ‌های 20 اووره در سر تا سر جهان به آنها کمک کرده تا با عدم حضورشان در کرکت بین المللی کنار بیایند. تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر در مسابقات جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی اشتراک کرده. این تیم در نخستین بازی خود تیم سریلانکا را با تفاوت 8 شکست داد و این تیم 6:30 شام امروز به وقت کابل به مصاف تیم بنگلادش می رود. راشد خان در این مورد به خبرنگاران گفت:
فکر میکنم همه آمادگی خوب داریم و میدانیم بازی خوبی در برابر سریلانکا انجام دادیم. حالا برای بازی فردا سه‌شنبه آماده میشویم. میدانید که برای هر بازی باید آمادگی بگیرید. درباره آنچه در بازی گذشته رخ داد فکر نمیکنیم. به آینده میاندیشیم. تمرکز ما همیشه بالای همان بازی بعدی است و تلاش آخری خود را میکنیم.
تیم های هند، پاکستان و هنگ کنگ هم در مسابقات جام ملت های آسیا حضور دارند. این بازی در حال برگزار شده که بر اساس گزارش رویتر از زمان تسلط دوباره طالبان در افغانستان در آگست 2021 نزدیک به 22 بازیکن تیم کرکت این کشور به امارات متحده عربی مستقر شدند تا از مشکلات احتمالی در انگام سفر جلوگیری کنند. رویترز میگوید که چندین تمویل کننده تیم ملی کرکت افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان این تیم را ترک کردند و موقف افغانستان به عنوان یک عضو کامل شورای بین المللی کرکت یا ICC در یک مرحله اساس بنابر موضع طالبان در برابر حضور زنان در بازی کرکت قرار دارد. حضور تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های بین المللی از یک سال کم رنگ شده، اما لیگ های کرکت برخی کشورها به شمار از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان فرصت داده تا آنها بتوانند در بازی ها بیشتر اشتراک کنند، مانند محمد نبی و راشد خان که در مسابقات لیگ هند به نفع تیم های مختلف به میدان می روند. اما راشد خان به این باور است که اشتراک در مسابقات بین المللی می تواند تجربه بیشتر را به بازیکنان بدهد و آنها را با میدانهای کشورهای مختلف آشنا کند. راشد خان ابراز امیدواری کرده که تیم ملی کرکت افغانستان در سالهای آینده بتواند بیشتر در بازیهای بین المللی حضور یابد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
ساعت 5:18 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خروج آمریکا از پایگاه نظامی بگرام سبب فروپاشی اقتصادی تجارت های کوچک در این محل شده است. با گزارش این خبرگزاری، پس از ترک پایگاه هوایی بگرام توسط نیروهای آمریکایی و تسلط طالبان بر این پایگاه، تجارت در این محل رونق خود را از دست داده و این خود نشان دهنده وابسته بودن اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی و جنگ است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کار امروزی ما نسبت به پیش از حکومت امارات اسلامی کاروبار بود، در ایسایه کاروبار خوب بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خروج شب هنگام نیروهای آمریکایی هفته ها پیش از زمان اعلام شده برای پایان حضور نظامی واشنگتن در افغانستان در ماه آگست سال 2021 میلادی سبب فروپاشی اقتصادی در ولسوالی بگرام ولایت پروان شده است. این خبرگزاری نوشته که فروپاشی اقتصاد تجارت در این منطقه با خروج نیروهای آمریکایی از این پایگاه نماینگر تصویر کلانتر وابستگی شدید اقتصاد افغانستان و جنگ و کمک‌های خارجی است. سیف الرحمن فیضی نحوی یکی از 80,000 باشنده شهر بگرام است که در پایگاه بگرام مصروف کار بود و در زمان فعالیت این پایگاه روزانه $30 درآمد داشت. این باشنده بگرام به خبرگزاری فرانسه گفته در زمان حضور نظامیان آمریکا و ناتو صدها نفر در بیرون این پایگاه برای پیدا کردن کار ساعت‌ها انتظار می‌کشیدند، اما اکنون کسی به اینجا نمی‌رود و همه چیز خراب شده است. عبدالحلیم یکی دیگر از بازرگانان این ولسوالی که به مدت 12 سال در بازار بگرام مشغول دکانداری بوده میگوید با خروج نیروهای آمریکایی تجارت در این بازار ورشکست شده است.
پیش از این کاروبار بود تقریبا 30 مملکت دیجا بود دیگه، پیسه فریمان بود کاروبار بود. فعلا دیگه از جای کمک هم نیست. امارات اسلامی دیگه از خود افغانستان پیدا میکنه، سر خود افغانستان پس مصرف کرده دیگه کشوران میان نیست کاروبار، فقر بیچارگی بخی در افغانستان به اندازه است.
به گفته این دکاندار پس از حاکمیت طالبان اقتصاد فرو پاشیده و تجارت رونق سابق را ندارد.
او وقت آنو باشم که می بودیم کاروبار بود تا 8 بجه 9 بجه آنو ملاحظان می تد شام بند می کنیم، صبحی 8 بجه دکانه رو با می کنیم. او وقت صبحی پیش بعد از نماز می آمدیم به خاطری که مردم قیماق می برد صبحانه می برد دارد 2700 روپه یک بوریار قیماق چرخم بخوره یا صبحانه چرخم بخوره.
شاولی یکی دیگر از دکانداران بازار بگرام میگوید با حاکمیت طالبان در افغانستان امنیت نسبی به این کشور برگشته است، اما کاروبار از بین رفته است. با حاکمیت دوباره طالبان، خروج نیروهای آمریکایی و کاهش کمک‌های خارجی، اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی افغانستان فرو پاشیده است. با وجود گزارش سازمان‌های بین‌المللی از افزایش بی‌پیشینه فقر در افغانستان و فروپاشی اقتصاد این کشور، مقام‌های حکومت طالبان بارها گفتند که وضعیت به اندازه‌ای که گزارش داده می‌شود بحرانی نیست. حضور نظامی آمریکا در افغانستان به تاریخ 3 آگوست سال 2021 میلادی پایان یافت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
قوای امریکا در 3 آگوست سال گذشته از افغانستان خارج شدند و حضور 20 ساله آنها و متحدان بین‌المللیشان در این کشور پایان یافت. نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به خاک امریکا بر افغانستان هجوم بردند و رژیم اول طالبان را سرنگون ساختند. حضور 20 ساله چه دستاوردهایی داشت و بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان چه اتفاق رخ داد؟ همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با خروج آخرین پرسنل باقی مانده نیروهای ایالات متحده از افغانستان در 3 آگوست سال 2021 میلادی از افغانستان، حضور حدود 20 ساله نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در این کشور پایان یافت و طالبان در 15 آگوست همان سال دوباره به قدرت برگشتند. از آنجایی که تهاجم امریکا بر افغانستان با سرنگونی رژیم اول طالبان آغاز شده بود و خروج آنها دوباره به تسلط طالبان بر افغانستان انجامید، این سال در ذهن خیلی ها خطور می کند که نیروهای امریکایی و متحدان بین المللیشان برای چه به افغانستان آمده بودند. تقریبا 2 دهه حضورشان در این کشور چه دستاوردهایی داشت و بعد از آن چه اتفاق افتاد؟ طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، با اشاره به علت تهاجم نیروهای بین‌المللی بر افغانستان به رادیو آزادی می گوید
11 سپتامبر 2001، 21 سال پیش، یک حمله بی سابقه بود در تاریخ امریکا و بعد از اینکه حمله شد در حقیقت امریکا و کشورهای غرب احساس کردند که ارزش‌هایشان زیر حمله آمده. به او دلیل است که بسیار زود همشان یک جای شدند و حاضر شدند که یک واکنش نشان بدن و در او حتی اول فکر کردند که عربستان سعودی را بکوبیم، چون که کسانی که در او حمله سهم داشتند بیشترشون از عربستان سعودی بودند. بعد از او فکر کردند که پاکستان بکوبیم، یک معاون وزارت خارجه امریکا به نام آرمیتاج رفته بود با پاکستان، اونا رو تهدید کرده بود. بعد از او فکر کردند که اسامه بن لادن خود در افغانستان است، باید که طالبان بکوبیم و بسیار با آسانی تانستند که حکومت طالبان سرنگون کنند در طول چند روز.
بر اساس گزارش ها طالبان در دور نخست تسلطشان بر افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی نتوانستند برخی از ابتدایی ترین خدمات اجتماعی را برای مردم افغانستان ارائه کنند. آنها با تعبیر خاص خودشان از شریعت اسلامی زنان را از کار و سفر و دختران را از آموزش محروم کرده بودند و افغانستان دچار بحران بشری و اقتصادی بود. سقوط طالبان در سال 2001 میلادی و حضور نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان چه دستاوردهایی برای مردم این کشور برمغان داشت؟ ظریفه غفاری شاروال سابق ولایت میدان وردک که در نتیجه رقابت‌های آزاد این کرسی را به دست آورده بود با اشاره به این دستاوردها می‌گوید:
20 سال گذشته حقوق زنا، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، وضعیت صحی، وضعیت اجتماعی، وضعیت کلی افغانستان همیشه یک دستاورد بسیار بالا بوده. همیشه دست نتیجه تلاش‌های هم مجانبه هم مردم افغانستان جامعه ملل به بار آمده بود که متاسفانه با وجود طالبا در یک سال گذشته دانه دانه از بین میرن.
حضور نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان با کمک‌های بی‌سابقه اقتصادی جامعه جهانی با افغانستان به همراه بود. صدها کلینیک صحی در سراسر افغانستان اعمار شد. هزاران کیلومتر سرک شهرها و قریه‌های افغانستان را با هم وصل کرد. صدها رسانه چاپی، صوتی و تصویری خصوصی به نشراتشان آغاز کردند. زنان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی سهیم شدند، به پارلمان و کرسی‌های عالی دولتی دست یافتند. تلاش‌های وسیع در زمینه توانمندسازی زنان صورت گرفت و میلیون‌ها دختر و پسر افغان به مکاتب رفتند و به پاهنتون‌های دولتی و خصوصی راه یافتند. اما انتقادهای هم وجود دارد. مسعود کرروخی نماینده سابق مردم هرات در ولوسی جرگه نظام سابق افغانستان می‌گوید آمریکا مرتکب اشتباهات هم در افغانستان شد.
امورات نظام سیاسی به دست کسانی داد که اونا دست نابه خون مردم ولیده بودم. اونا در ویرانی های افغانستان نقش داشتم. اونا فاسد بودم. تمام قدرت به اونا واگذار کردن و در طی همین 20 سال همین بازیگران عرصه سیاسی همین کسا بودم و امریکا هم شناختی نداشت. مدت ها بعد از اینکه تجاوز شوروی ها شد همیشه از آدرس پاکستان به افغانستان نگاه میکرد. از بافت اجتماعی، از رسوم، از عنعنات، از فرهنگ افغانستان هم خبر نداشتم.
خانم کرروخی به گفتگوهای چند ماهه بین امریکایی ها و طالبان در دوحه قطر اشاره می کند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده مذاکرات صلح را با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی توافقنامه صلح بین هیئت آمریکایی و طالبان امضا شد. اما چرا آمریکایی ها از افغانستان بیرون شدند؟ طارق فرهادی چنین پاسخ می‌دهد:
چون مصرف آمریکا بسیار گزاف بود و ضرورت نبود برای آمریکا که در افغانستان بمانه، نظرهای درون میتونه که موضوعات خود حل کنه در افغانستان. دیگر سیاستمدارای افغانستان ایر قبول نمی‌کردند، اما بایدن باز یک نطق گفت یک مملکتی که زعیمش آدم فرار باشه و جنرالایش آدم گریز باشه، ما چرا برشان جنگ کنیم؟ ما خارج میشیم.
ولی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان چیز دیگری میگوید. او دیدگاه انتقادیش را در مورد مدیریت روند صلح توسط آمریکایی ها مطرح کرده، گفته که او بیش از حد به متحدان خود اتکا و اعتماد کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها از خروج نیروهای این کشور از افغانستان دفاع کرده، اما برخی از منتقدان روند خروج را عجولانه و شتاب زده خواندند. حال سوال اساسی این است که افغانستان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ طالبان از آنچه که در 20 سال گذشته دستاورد خوانده می شود عقب گرد کردند. بسیاری از زنان از کار و سفر و زنان بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند. صدها رسانه مسدود و هزاران تن هم در بخش های مختلف در افغانستان کارهایشان را از دست دادند و مشکلات اقتصادی و بشری هم افزایش یافته است. طالبان به همگان اطمینان دادند که از خاک افغانستان تهدید نخواهند شد، اما برخی ها به اطمینان بخشی های طالبان شک دارند. شماره از کارشناسان به این باورند که کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در قلب شهر کابل تقریبا یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نیز حضور جنگجویان وابسته به داعش در بخش های این کشور بیمیان می رود که افغانستان دوباره به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. در وقت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم و همچنین گفتگوی با یک تن از مهاجران افغان در فرانسه داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه از تمویل کنندگان خواستار شد تا کمک های خود با افغانستان را از سر گیرند. خبرگزاری باختر که زیر اداره طالبان است گزارش می دهد که دیروز دوشنبه 40 میلیون دلار ضمن کمک های بشری به افغانستان رسید و به بانک مرکزی سپرده شد. در ادامه بازی های جام ملت های آسیا تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف بنگلادش می رود. این بازی ساعت 6:30 دقیقه عصر برگزار خواهد شد. 24 ساعت بعد از اعمال خشونت در منطقه سبز بغداد، جایی که مقر ادارات دولتی و سفارتخانه هاست، روحانی پرنفوذ مقتدا صدر از هواداران خود خواستار شد که این منطقه را ترک گویند و رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسیه خواست که در مقابل عملیاتی که نیروهای اوکراینی در نزدیکی شهر استراتژیک خرسان برای انداختند، بهتر است که راه فرار را اختیار کنند. سال گذشته با تسلط دوباره افغانستان از سوی طالبان، هزارها شهروند این کشور در روند تخلیه افغانستان را ترک گفتند. احمدزی که سالها در کنار نیروهای خارجی به عنوان ترجمان کار می‌کرد، هم در جمع آنهاست. او که در حال حاضر با خانواده‌اش به فرانسه پناهنده شده، در صحبت با همکارم فرشته نگاه خاطراتش را از جریان خروجش از افغانستان قصه کرده است.
تقریبا یک 6-7 روز الا 8 روز ما در نظام طالبان تیر کردیم. باز تاریخ 23 اگست بر ما از طرف که موکلی که بر ما انتخاب شده بود در فرانسه، او بر ما از طریق واتساپ تماس گرفته که شما مثلا فلانی هستیم، بلی ها میگه شما باید به زودترین فرصت خود به میدان برسانید. باز ما اونطور تصادفی با عجله آمدم خانه و اولادای خود گرفتم که خانم خود رفتم به طرف میدان که دیدم بسیار وضعیت خراب، مثلا بیخی، مثلا بیر بار. و باز تقریبا 4 روز ما در روی خاک و تکل و دلای اونجا یک دروازه شان به نام ابیگیت یاد میشه، در اونجا ما را خواستک، در اونجا بود، در ماها و استاد میشدیم و اشتکا خانه نمیرفته، اجازه و نمیداده که بریم خانه. میگه شاید حال پشت بیایم، شاید یک ساعت باد شود، شاید سبا شود، شما باید منتظر باشید. دیگه اونجا از روی سرک یک چیز نان خوردن و او چیزا میگرفتیم و وضعیت ما بیخی خراب بود. باز امو امریکایی سپیشال فورس مرا داخل میدان بردک با اولادایم. تقریبا 2 شب در میدان ما موندن. باز تاریخ 27 ساعت 3 بجه ما را طرف فرانسه حرکت دادک.
وقتی که خودت به طرف تیاره بعد از 5 روز که در میدان منتظر موندی رفتی، چی احساس برات راه داد؟
بسیار یک روز ناگوار بود، یعنی هیچ کس فکرش نمیکرد. باور کو که هر نفر را که میدیدم چشمش از عشق پر گریان کردگی از اون کشور برآمد. بسیار وضعیت خرابی بود، ولی ما می فکر میکردیم که مثلا شاید به فعلانی مثلا برای ما خوب باشه که باید این کشور را ترک کنیم، به خاطر که او مردم میاید که ما مثلا در مقابلش با یک نوع تضاد داشتیم، تضاد فکری داشتیم، تضاد مثلا سیاسی داشتیم، در مقابلش با یک نوع نه، یک نوع مخالف بودیم.
خودت با نیروهای خارجی منعیس ترجمان کار کردی، آیا روز فکر میکردی که نیروهای خارجی همش از افغانستان برن و دوباره طالبا تسلط دریابن؟
اجگاهی فکر نمیکردم. ما به این فکر بودیم که دنیا درباره مال استاد است. ما فکر نمیکردم که یا ما را به این رقم رها بکنم، با خاطر که یا در اونجا سرمایه گذاری کرده بودن یا شعار میدادن که ما مثلا توریسم گم میکنیم، مثلا مواد مخدر گم میکنیم، یک دولت صحیح را برای از یا جور کرده میمانیم.
حالا که خودت به فرانسه پناه بردی، زندگی اکنون بر خودت و خانواده چیگونه است؟
زندگی از نگاه مثلا اقتصادی کمک کردن، مثلا جای و مثلا این چیزها را برای ما دادن، ولی امور روی که مثلا باید با یک چی شوه اوقع توقعی که ما داشتیم که شاید باشه اوقع نیستک، ما امو اهداف کرده با خود تعیین کرده بودم که شاید یا برای ما هم کاری کنن که ما با ما اهداف خود برسم نرسیدیم. تا بال مثلا در خانه سوسیالی هستم، کارتی که مستحقش ما هستم که مثلا باید برای ما داده شد ولی تا بال داده نشده، این طور بعضی مشکلات هست.
در روز را پیش بینی میکنی که دوباره به افغانستان بری و زندگی تا دوجه دوباره سر بگیری؟
ما به صفت یک افغان که دو خاک پیدا شدیم و دو جا مثلا کلان شدیم، ما همیشه دلم میخواید که اونجا مثلا برم، ولی در شرایط باید برم که مثلا فضای زندگی کردن در اونجا مهیا باشه. نه این شرایطی که مثلا فعلا هست، نه اقتصاد داریم نه امنیت داریم.
احمد زایی یک تن از مهاجران افغان بود که از سرگذشت خود قصه کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار. اول زن و زندگی را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری نشر میشود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم، از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کامله همدرد، یک تن از زنان متشبس افغان، میگوید در پهلوی این که طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردن، شماری از خانواده ها هم نمی خواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از قلال، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستوران خانم درش نیست. بعضی یارا ما چشم دید دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشون پدرشون بردن، به خاطرشون برادرشون برده و فشار سر برادر پدرشون آورده، صرف به خاطر اینکه کچبلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانکی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال و خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر بسم الله یک تن از دکانداران شهر نو کابل در رابطه به موثریت کار زنان و مشارکت آنان در کارهای اجتماعی توضیح داده گفت کار زنان در اقتصاد کشور و خانواده هایشان نقش بسزایی دارد که به نظر وی باید این زنان حمایت های خانواده و دولت را در قبال داشته باشند.
نیم کشور خانم است، فلازا خانم ها باید کار کنند. خانم ها باید برعلاوه از این که اگر در کار هم هستند فکرشان بی باشه به تجارت ها فکر کنند. مثلا ببینین خانم ها از مردا که میفهمه که چی در بازار رونق داره که آدم چی کار کنه، چی تجارت کنه. در دیگه کشور رو سعی کنین چهارسه سیسش خانم ها تجارت میکنه. در کشور ما خانم ها را تا نیمانن که بیرو بره، چی پدر چی بیادر چی همسایه چی حکومت چی نظام، فقط شرایط امگی خانم ها را نیمانه، حتی شوهرش نیمانه خانمش بیرو بره. امروز ببینید که در دیگه کشورها که پیشرفت و ترقی است، همین بازار آزاد است، همین خانم ها تجارت میکنن، دکانداری میکنن، درایوری میکنن، پیلوتی میکنن. حکومت اینا را امایه کنه، امایه مالی کنه، امنیتشان بگیره، چون حکومت مالیه میگیره، تکس میگیره. وقتی که مالیه را میگیره شرایطشان برای از یا آماده بسازه. نه تنها دولت اینا را امایه کنه، شوهرشان، برادرایشان، پدرشان، اقوامشان باید گیره امایه کنه که خوارجان تو میری تجارت میکنی یا کار میکنی، هر مشکل باشه ما کتی تستیم و هم مورال بگیره، هم ما افتخار به خود شوه هم به خانوادش.
شماره زنان تجارت پیشه دیگر میگن که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت های آنان ورشکسته و تعداد زیادی از زنان بیکار شدند که اکنون آنان از امارات اسلامی میخواهند تا در حل مشکلات کاریشون توجه صورت گیرد. سعیده غزنیوال یکی از زنان تجارت پیشه و مسئول غزنیوال فیشن در کابل میگوید که وای نزدیک به 4 سال می شود که در دوخت دوز لباس های افغانی، تهیه انواع زیورات و بعضی صنایع دستی دیگر مصروف کار است. خانم غزنیوال افزود باید فابریکه ها فعال و برای خانم ها پروژه داده شود تا آنان بتوانند دوش به دوش برادرانشان کار کنند. مصاحبه ای را در مورد کاروبار خانم غزنیوال و اینکه خواست وی به خاطر رشد و پیشرفت تجارت زنان در افغانستان چیست انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم غزنیوال در آغاز سخنانش درباره اینکه او از چه زمانی دست به کاروبار تجارت زده است توضیح داده می گوید
ما در اوایل سال 2019 که صنف 12 بودم آنلاین فروشات میکردم و بعد از اون من در کوچنتیک فروشی یک دکان گرفتم که متاسفانه نظام سقوط کرد و بعد از تولات دکان ما هم سقوط کرد و خوشبختانه تقریبا یک دو هفته میشه که ما در مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه در شهر نو دو تا دکان گرفتیم و از اینجا فعالیت میکنم و محصولات خود به فروش میرسونم. تولیدات ما عبارت از لباس های افغانی، زیورات، سربطلینی ها، حجاب ها و غیره می باشه که همین لباس های افغانی ما که مواد خامش ما از قریجات می گیریم که خانمایی که مثلا در قریه و دده ها دیاز نگی می کنن و نمی تونن مسئلات خود به فروش برسنن، ما از آنها جمعوری می کنیم و ایرد لباس ها و دیزاین های گوناگون به کار می بریم. وقتی که همین لباس فروخته شد اما فیصدی همون لباس ها پولش به خانم می دیم و امی است که خانم ها تشویق میشن و ارزوی امی است که یک روز بتونن امو خانمایی که در قریجات دهات امی کار خود و یا مسئلات خود در بازار به خودشون به فروش برسانن. فعلا مستقیما امروی اونا در تماس نیستم، اونا به دست پسرشان، برادر یا شوهر خود امو مسئلات خود میارن و ما بعد اون را به فروش میرسانیم.
خب خانم غزنیوال، چطور است کاروبار تا نسبت به گذشته و حالا که حکومت امارات اسلامی در افغانستان حاکم است، کارتان از چه قرار است؟
متاسفانه کاروبار ما در اواخر خوب نیست چون وابسته به وضعیت اقتصادی مردم است. وقتی که اقتصاد مردم خوب نباشه اونا نمیتونن از ما خریداری کنن. قبلا خوب بود در مراسمات گوناگون، عید، عروسی، نوروز و اینا از ما خریداری میکردن، اما فعلا یک چیزی که ما به فروش میرسونیم ایجاب است، اما به امید روزی که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود تا کار ما رونق پیدا کنه و متنان ما بتونن که در مراسمات خود از ما خریداری کنن.
آیا کدام مرکزی هم وجود داره که شما همی کاروبار تولید صنایع دستی را پیش میبرین یا چطور؟
قبلا ما دکان داشتیم، اما بعد از اولاد دکان ما سقوط کرد، اما خوشبختانه ما با جمعی از خانمایم تونستیم که یک مارکت بکرایه بگیریم به نام مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه تار طلایی که در شهر نو چاری جیوقوب در کابل موقعیت دارد. در همین جا خانم متشبسین مسئولات خود به فروش می رسانن، اما بعضی نمایشگاه های ملی و بین المللی برگزار می شه، اما اونجا می تانند که مسئولات خود به فروش برسانن. تقریبا 24 خانم در اینجا دکان دارن و مسئولات خود به فروش می رسانن.
چطور از بازار فروش برای مسئولاتتان؟
فعلا بازار فروشات متاسفانه که اوقدر خوب نیست مثل قبلا. وقتی که ما همین مسئولات خود تولید میکنیم در پیج اینستاگرام فیسبوک خود نیز و بعدا متنال ما فرمایش میتن نیز برای اونا به طور آنلاین هم میرسنیم و در دکانم به فروش میرسنیم.
میشه در اخیر بگوین که خواستتان به خاطر رشد کاروبار تجارتی زنان در افغانستان چی است؟
برای رشد تجارت خانم‌ها اگر در بخش مالیاتی هم ایشون کمک کنن، به خاطر که بعضی از خانم‌ها متشبث هستن که مرکز برای فروش ندارن اما بازم از جواز که گرفتن مالیه میپردازن، و دیگر اگر نمایشگاه بین المللی برای خانم‌ها برگزار شون، تجارت پیشه‌های بین المللی در اونجا حضور پیدا کنن و یک تماس بین اینها برقرار شود، چون صادرات واردات داشته باشن در رشد تجارت خانم‌ها یک رول مهم دارن.
گفتگوی ما را با خانم سعیده غزنی‌وال، یک تن از زنان متشبث افغان شنیدید که در ارتباط به کاربارش و وضعیت زنان تجارت پیشه افغان انجام داده بودند. با یک تن از زنان هم صحبت کردم که به دکان غزنی‌وال فشان آمده و اشیای مورد ضرورتشان را از اینجا خریداری میکرد.
اسم من وجمه است، باشنده کابل.
خانم وجمه، امروز شما را در این دکان میبینم، به خاطر چی آمدین؟
من در این دکان انتیک فروشی آمدیم به خاطر چیزای بسیار ظریف انتیک افغانی خود ما و شماست.
دیگه اکثرا صنایع دستی است.
صنایع دستی است از خود کشور ماست. خانمای افغان بسیار علاقمند از استفاده میکنن. ما اومدیم یک دانه لاکت بر گند افغانیم خوش کردیم، امیر میگیرم.
ما که میبینم دستان است بسیار چیز ظریفه. چی نظر داریم مثلا مردم بیاین صنایع دستی خود بخرن؟
با خدای خوب بسیار کار خوب است که مردم مازم و صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، به خاطر که وطن ما رشد کنه. وقتی که از خارج مثلا از چین موادش میایه، بود کالا، امی لباس، همه چیز که از خارج وارد میکنن تاجرا، بسیار بیکیفیت است، خراب میشه زود. مالی که در وطن خود ما تولید میشه، همه چیزش ای بسیار اگر کمی قیمت است با کیفیت است. چیزای ظریفی که در انتیک فروشی فروخته میشه، ایره زنا جور میکنن، زنای وطن خود ما بسیار با ظرافتش جور میکنن، بسیار خوبش است. مردم ما از صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، هم اقتصاد افغانستان پیشرفت میکنه و هم خانمایی که در اینجا کار میکنه بر از وام خوب است، و کسی که میه میخره وقتی که خانم در اینجا فروشنده باشه بسیار برشان سهولت میباشه.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
زنده باشه. نه شما تشکر.
قابل یادآوری است که نبود بازار فروش برای صنایع دستی و تولیدات افغانی از مشکلات اساسی فراراه رشد و پیشرفت تجارت زنان افغان است. با آرزوی پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بینان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال از اینا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست ما میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شرع مهاجرت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سی اونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل ماش توان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.